وضع سلامتی رجب علی عادی نائف رئیس بازداشت شده شرکت امید 88 در سیزا بد شده است. در این باره نزدیکان عادی نائف روز 14 نوامبر بر رادیوی آزادی خبر دادند، اما مقامات بازداشتگاه تا حال درباره وضع سلامتی رجب علی عادی نائف چیزی نگفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سعادت عادی نزاده یکی از نزدیکان رجب علی عادی نائف روز 14 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او قبل از بازداشت زیر نظر پزشکان بود و در بازداشت وضع سلامتیش بد شده است. عادی نزاده از قبل وکیلان دفاع رئیس شرکت امید 88 گفت:
وضع سلامتیش خوب نیست. اون پیشم بسیار میسلفید. اون تشخیصی طبی قطع معین شده که بیماری شوش سکته قلب بعد وای. اون رودال گودال اون خنو خوردگی هم خیلی بیماری اعصابی خنکی با علت خنکی تومورا درگی تومورا دارن.
سعادت عادی نزاده همچنین گفت دوام یک ماهی در بازداشت بودن رجب علی عادی نائف شرکتی زیرتابه او 55,000 قرض دولت را برگردانده در صدد دادن باقی مانده مبلغ قرض هستند. نزدیکان رئیس شرکت امید 88 در مکتوب خود به رئیس جمهور گفتند در صورت از حبس پیشکی آزاد شدن رجب علی عادی نائف، آنها با گرو ماندن اموال شرکت از کارشریکان خارجی خود می توانند در مدت کوتاه 40 میلیون دلار مبلغ های قرضی دولت را بازپس دهند. نزدیکان رجب علی عادی نائف با ارسال دو نامه به رئیس جمهور امام علی رحمان از او خواستند که برای آزادی رهبری شرکت امید 88 کمک نماید. در یک مکتوب که از نام بیبی جان قندلیه و مادری رجب علی عادی نائف نوشته شده است، از امام علی رحمان درخواست شده است که رهبری شرکت امید 88 را عفو نماید. خانم قندلیه در مکتوبش به رئیس جمهور می نویسد: من در این نامه تصمیم نگرفتم که فرزندم را تعریف و توصیف نمایم. قضیه او را سوء می گذارم. فقط به حیث یک مادر از شما تولا و تذر رو میکنم که پسرم تا روز سرشوی دادگاه آزاد کرده شود. بیبی جان قندلی و خود را مادر زار و پریشان و محزون با هزار امید و آرزو عنوان کرده گفته است تنها امام علی رحمان میتواند او را از این حال رها نماید. در مکتوب دیگر نزدیکان و کارمندان شرکت امید 88 به رئیس جمهور کفالت دادند که در صورت از حبس پیشکی آزاد شدن عادی نائف مبلغ قرض راغون برگردانده میشود. در این مکتوب آمده است موافق خلاصه اکسپرتیز نرخ‌گذاری وزارت عدلیه تاجیکستان، نقطه‌های فروش سوزشواری شرکت امید 88 در عین حال مبلغ زیاده از 175 میلیون سومانی نرخ‌گذاری کرده شده است و علاوه بر این اموال خش و تبار نامبرده نیز می‌تواند مبلغ معینی را تشکیل بدهد. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش یک ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت امید 88 یکی از شرکت‌های بزرگ تأمین کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر رئیس جمهور امام علی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که به امید 88 170 میلیون سومانی قرض داده این مبلغ را برگرداندن نمیتواند. رجب علی عادی نائف رئیس شرکت امید 88 با قرار دادگاه به حبس پیشکی گرفته شده است. رهبر این شرکت در تصرف پول و مال، غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. قبلا رجب علی عادی نائف در یک نامه از مقامات تاجیکستان خواسته بود که با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت او را رها نمایند. عادی نائف وعده داده بود که در مهلت کوتاه قرض نیروگاه راغون را که سبب بازداشت او شد برمیگرداند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادگاهی ویلایت ختنان گفت که یک روحانی 30 ساله را برای پیروی از رویه ممنوعی سلفیه محکوم به زندان کرده است. در قرار دادگاهی ویلایت که آخر ماه اکتبر صادر شده علکه حکم اجرا گرفته است. گفته می شود که محمد سعید نظراوی 30 ساله به حیث امام خطیب مسجد دهه به تبلیغ عقیده های سازمان ممنوعی مشغول بود. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. محمد سعید نظریوی 30 ساله با حکم دادگاهی ویلایت ختنان 5 سال از آزادی محروم شده در زندان نظامش سنگین شهر قرغان‌تپه ادای جزا میکند. این مرد را ختم کرده مدرسه اشاعت التوحید ویلایت زاهدان جمهوری اسلامی ایران میگویند. مدرسه علمی اشاعت التوحید زیر نظارت شورای هماهنگی مدرسه های علوم دینی اهل سنت ولایت سیستان و بلوچستان می باشد. دادگاه عالی تاجیکستان سلفیه را در یک قطار به سازمان های مذهبی دیگری به خاطر در اختلاف با مذهبی رایج در کشور بودنش شروع از سال 2009 ممنوع و اکستریمیستی اعلان کرده است. تا زمانی بازداشت و به زندان رفتنش نظروف ساکنی دهه باغپروری یکم جماعت دهات بستان قلعه ناحیه باختر از راه امامتی و کار در بازار محلی درآمد به دست آورده است. سیف الدین محی‌الدین زاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختنان به همزمان قاضی پرونده در صحبت به رادیو آزادی گفت که علیه اسماعیلوف بر اساس ماده 307 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی دعوت عاموی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی حکم صادر کرده است. حکمش قوای قانونی گرفته باشد. در نسخه حکم صادر شده دادگاه که به دست رادیو آزادی رسیده است گفته می شود که او در سال 2015 در مدرسه اشاعات و توحید زاهدان ایران به حرکت سلفیه پیوسته این چنین در معرکه ها مردم را به پیروی از این رویه دعوت می کرد. در حکم دادگاه این چنین گفته می شود که محمد سعید نظروف تعلیمات مذهبی حنفیه را پر این کار نموده دعوت کرده است که به طریق رویه سلفیه نماز گذارند. در متن حکم دادگاه گفته می شود نظروف از طریق اینترنت و گروه های مخصوصی که به سلفیه ها ارتباط داشته است در معاشرت بوده و از جمله در شبکه واتساپ گروه به نام محیبان صحابه باز نموده عقیده های سلفیه را جاری کرده است. ولی خودی محمد سعید نظروف در دادگاه این اتهامات را قسما قبول کرده گفته است نه به همه اتهامات زیدی خود راضی است. جورابیک نظروف عمک محمد سعید نظروف گفت چند مرتبه در مرافع دادگاهی شرکت کرد ولی سلفی بودن و جنایت صادر نکردن او را رد میکند.
چی نمیگن ندوش میگن اما ایران در خونده دو بود از دوره واسه نگوشان میکنن همه چیزا در
یادی رست. دادگاهی ولایت ختنان اول سال جاری حدود 10 ساکن این ولایت را برای همدستی به تبلیغ عقیده های سلفی روانه زندان کرده است. مقامات انتظامی ختنان میگویند که تنها در نیم سال گذشته در این منطقه 110 نفر به گمان پیروی به سلفیه بازداشت و علکه برخی آنها به حکم دادگاه زندانی شدند. از ریاست کارهای داخلی ختنان در یک نشست مطبوعاتی در شهر قرغان‌تپه ماه ایول سال گذشته گفته بودند که اکثر بازداشت شده ها جوان و از ناحیه های جلال الدین بلخی، عبدالرحمن جامی، باختر و منطقه کلا بودند. این نهاد میگوید در مقایسه به سال گذشته بازداشت پیروان سلفیه در ختنان افزایش یافته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان شبکه نوی تلویزیونی موسیقی به فعالیت پرداخت که برنامه های ویژه موسیقی و هنرنمایی آوازخوان های تاجیک را به نمایش می گذارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. تلویزیون نوروز 13 نوامبر معرفی شد و در همین روز رسما به کار پرداخت. این تلویزیون 24 ساعت برنامه های موسیقی تهیه و تقدیم خواهد کرد. تلویزیون شهنواز شبکه هفتمین تلویزیونی می باشد که در سال های اخیر تأسیس شده است. تلویزیون های تاجیکستان فینه، جهان نما، بهارستان، تلویزیون ورزش، سینما، دوشنبه همه تلویزیون های دولتی می باشند. تنها تلویزیونی که مقام مستقل را دارد سیمای مستقل تاجیکستان است که همه روزه برنامه های تفریحی و فرهنگی تهیه می کند. برخی کارشناسان می گویند در بازار داخل تاجیکستان تلویزیون شهنواز هم اکنون با تلویزیون های معروف فارسی زبان مثل PMS و جیم موزیک را وارد رقابت می شود و احتمالا تماشابینان اصلی تلویزیون های خبری و اطلاعات دیگری فعال در تاجیکستان تاجیکستان را از آن خود خواهد کرد. خوجه نظر امینیان یک مسئول شبکه تلویزیون دولتی تاجیکستان ضمن تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت مراسم تاسیس شبکه موسیقی شهنواز در زمینه تلویزیون دولتی تاجیکستان با حضور عبدالجبار رحمان زاده یاردمچی رئیس جمهوری تاجیکستان در امور رابطه با جامعه و اهل فرهنگ و هنر کشور صورت گرفت. با گفته جناب امینیان این شبکه در زمینه تلویزیون دولتی تاجیکستان اما در کانال علاهده مدت 24 ساعت برنامه پخش خواهد کرد که غالبا از کنسرت و برنامه های موسیقی عبارت می شود.
اومد همه وای از صنعت موسیقی بلند برداشتن به مردم رجوعی مرحلی باشتن تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز و علاقه پخش دیستن و علاقه اخبار به دنیا کسی بیده چرا امکان دارن که میمبری وسیع برای صنعتکاران.
در همین حال منوچهر علیزاده که حالا سرمحرر برنامه های صبح تلویزیون تاجیکستان است رهبری این شبکه را برداشت دارد. دولتمندی خال هنرمندی سرشناس تاجیک تأسیس شبکه موسیقی شهنواز را اقدام بی سابقه در حیات هنری و فرهنگی مردم تاجیک ارزیابی کرد.
در حقیقت سالیان دراز مردم اهل هنر انتظار تأسیس یابی همین شبکه بودند و خود مردم هم شون تماشابینان و شنوندگان نیست. چونکه مثلا یک کس بعد از کار مانده می شود می رود خانه پیش اهل بیتش می نشیند می خواهد که یک موسیقی تماشا کند گوش کند یک هنرمند تماشا کند به واسطه گوشک تلویزیون را یا که تغمه های تلویزیون را پخش می کند با شبکه موسیقی.
و روز 13 نوامبر در واکنش به تاسیس این شبکه در صحبت با رادیو آزادی گفت دولتمندی خال اظهار امیدواری کرد که شبکه نوی شهنواز منبر آزادی برای اهل هنر و آوازخوانان خواهد شد تا توانند در برابر معرفی هنر و استعداد خود مشکلات و مسائل کسبی خود را مطرح کنند.
Let's go. سر چشمه اشکار یاری من اینجا چون قدرت سر چشمه اشکار یاری من اینجا
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
رئیس بانک ملی با وکیلانی که استعفای او را خواستند پاسخ داد آیا وکیلان از پاسخ رئیس بانک ملی قانع هستند طرح برنامه رشد سازمان ملل برای انتقال پول با تلفن‌های هوشمند در تاجیکستان آیا این رویا به واقعیت تبدیل می‌یابد
قبل از بررسی این موضوع‌ها اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 15 نوامبر در مجلس نوبتی طرح قانون بودجه کشور برای سال 2018 را بررسی میکند. محمد عطا سلطانوف رهبر خدمات مطبوعاتی مجلس نمایندگان روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در روزنامه مجلس فردا دو مسئله وابسته به مالیه وارد شده است. یکی لایحه قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2018 و دیگری برنامه قرض دولتی برای سال‌های 2018-2020 افزود سلطانوف. بنابر معلومات وزارت مالیه قسمت درآمد بودجه سال آینده کشور در سطح 20,977 میلیون سومانی معین شده است که در قیاس به سال جاری 7.5% بیشتر است. مسئولان تهیه بودجه تاجیکستان میگویند کسر یا کمآمد بودجه در سال آینده در حجم 334 میلیون سومانی پیش بینی شده است. در طرح این لایحه رشد اقتصاد در سال آینده در سطح 7% و افزایش تورم و اینفلاسیون در سطح 7% پیش بینی شده است. در 9 ماه سال روان نرخ مواد استعمالی و تریف ها در تاجیکستان 6% بالا رفتند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2017 سطح تورم به 0.4% رسید. گفته می شود تورم در ماه اکتبر اساسا در نتیجه بالا روی نرخ محصولات خوراکواری پیاز، سبزی کارتوشکا و بلند برداشتن نرخ خدمات رسانی کمانلی از جمله نرخ نیروی برق با وجود آمده است. در نتیجه تورم در ماه اکتبر الکی به 7% رسید. طبق پیش بینی قبلی بانک ملی سطح تورم در پایان سال باید 7% برابر می شد. مقامات ازبکستان گفتند طرح پنجم خط انتقال نیروی برق دو جانبه به تاجیکستان که امکان در یک وقت انتقال و صادرات برق میان دو کشور را به راه میماند تهیه میکنند. خبرگزاری اکی پرس از قبل عیسی سعدالله سردار شعبه رشد استراتژی ازبک انرگو نوشته است هدف اصلی برقراری انتقال دو جانبه برق میان تاجیکستان و ازبکستان است که حالا آماده می شود. زمان شوروی میان کشورهای آسیای مرکزی شبکه یگانه برق رسانی فعال بود. پس از استقلال کشورهای آسیای میانه این شبکه تا چند سال بعد نیز فعال بود. سال 2009 ازبکستان از شبکه عمومی برق آسیای میانه خارج شد. ترکمنستان این شبکه را سال 2003 ترک کرده بود. به این ترتیب بعد از خروج ازبکستان از این شبکه تاجیکستان از دریافت 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق ترکمنستان محروم شد. زیرا ازبکستان دیگر نمیخواست توسط شبکه‌های خود برق ترکمنستان را به تاجیکستان انتقال دهد. خبری برقرار کردن شبکه برقرسانی میان دو کشور در حالی است که قربانگل بردی محمد رئیس جمهوری ترکمنستان روز 2 نوامبر ضمن سفر به تاجیکستان گفت کشورش آماده انتقال برق به تاجیکستان است. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر گفت که شروع از 3 دکبر سال روان پروازها در خطسیر دوشنبه سرگود دوشنبه آغاز می شود. پروازها در دو هفته یک مرتبه روزهای یک شنبه توسط هواپیمای نو بوئینگ 737-300 صورت می گیرند. ارزش چیپت 1856 سومانی یا تخمینا 230 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. شهر و مناطق روسیه مکان و کار و درآمد صدها هزار شهروندان تاجیکستان در سالهای استقلالیت این کشور شده است و بیشتر تاجیکستانی ها محض توسط راههای هوایی تلاش می کنند به نقاط مختلف این کشور برسند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی بعد از دو هفته طلب استعفایش در پارلمان به وکیلان گزارش داد. در این گزارش رئیس بانک ملی گفته است برای پر کردن خزینه بانک ها تنها در 9 ماه سال روان بانک ملی 380 میلیون سومانی قرض داده است. در رابطه با برهم دادن نقطه های صرافی که یک مایه انتقاد بانک ملی در سالهای اخیر گشته بود، نور محمدزاده گفته است بانک ملی برای از بین بردن حناتی در بازار ارز 1500 نقطه مبادله اسعار را از بین برد. اما عین زمان به گفته رئیس در جمهوری 4300 نقطه بانکی به مبادله اسعار مشغولند. وکیلان پارلمان روز 18 اکتبر با نور محمدزاده بحثی تند داشتند که ضمن آن گفته شد او مشکل بانک ها را حل کند و یا به استعفا برود. در ادامه بحث رئیس مجلس شکرجان ظهوروف با جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی دستور داد تا دو هفته دیگر درباره وضع بانک ها با وکیلان گزارش دهد. گزارش رئیس بانک ملی روز 3 نوامبر به دست وکیلان پارلمان رسیده است. بهرام شریپوف اقتصاددان و تجربه دار ساحه بانکی که عین زمان استاد دانشگاه هم هست، همه تحولات امور بانکی را در تاجیکستان از نزدیک مشاهده میکند. در پس منظر بحث وکیلان با جمشید نور محمدزاده از این تحلیلگر مستقل پرسیدیم که او کار کارمند نوی بانک ملی را در صدر نور محمدزاده چگونه ارزیابی میکند.
نقطه نظر وای گریستان لازم است که اقتصادیات تاجیکستان کوچک است، مایده است، یعنی ماموری حالا هم ضرور است برای نگاه داشتنی وضعی معتدلی اقتصادیات. و در این روان اون کارهایی که بانک ملی استفاده برده است با نظر داشتی شرایط ما این ضروری و همون با اعتماد برای شرایط تاجیکستان است. و از یک جهت همین نگاه داشتن قربی اثار ملی هم در همین جاده هم درست براه مانده شده بود، چون که در دیگه حالت تاجیکستان میتوانیست با نظر داشت بالاروی قربی اثار خارجی نسبت تاجیکی و دفالت دچار آید.
اما وکیلان دو هفته پیش کار بانک ملی را تنقید کردند که نتوانست به بحران بانکی خاتمه بخشد تا که مردم پولهایش را از بانک ها بگیرند. شما با چی دلیل کار بانک ملی را پرثمر میگویید؟
در پارلمان آدم ها اشتیان که از نقطه نظر دانش بانکی روندهای جهانی و وای خیلی برخوردار نیستن با پرگی. این فقط با کارمندان بانک سوی بانکی آلیمان منصوب است که آنها باید در مطبعات و در غیر بیشتر و خود پرلمان باید با متخصصان همین وطنی و یا خارجی یک نبود ملاقات کرده ارزیابی کنند.
تشکر برای صحبت. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی. برنامه رشد سازمان ملل با یک شرکتی هنگ کنگی یک طرح را در تاجیکستان راه اندازی کردند که انتقال پول از خارج به کشور را خیلی ارزان تر باید کند. این لایحه بر پایه نظامی تهیه کرده شرکتی بیتسپارک تهیه شده است که انتقال پول را طریق تلفن های همراه امکان پذیر میگرداند. اما آیا در تاجیکستان این لایحه عملی شده نیست؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
یک شرکت هنگ کنگی و برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان طرحی را روی دست گرفتند که به ادعای آنها در بازار انتقال پول به تاجیکستان یک انقلاب را به پا خواهد کرد. بیتسپارک شرکت هنگ کنگی و یک سازمان رشد بازار مالی الت فاین لب اصول کاملا نوی انتقال پول را به تاجیکستان به کار می اندازد. مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند که از چنین اقدام خبر ندارند. به قول آنها برنامه رشد سازمان ملل متحد حق ندارد بدون مجوز مخصوص بانک ملی انتقال پول را در تاجیکستان به راه ماند. به حساب میانه مهاجران کاری برای انتقال 250 دلار 5 دلار حق می سپرند. اما در صورت به کار درآمدن نظام نو میزان فایزها از 1% هم کمتر خواهد شد. مارینا پتروویچ یک مسئول این طرح در مرکز برنامه های رشد سازمان ملل متحد در شهر استانبول روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو زودی گفت که این طرح سال جاری به میان آمد و اجرایش از سال 2018 باید شروع شود. او در شهر این طرح نو در یک تماس تلفنی گفت نظام نو انتقال پول به طور مستقیم فرستنده و پول گیرنده را طریق اصول نوی بلوکچین پیوست میکند. این طرح پیلوتی است و بر اساس تکنولوژی بلوکچین کار خواهد کرد. مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد پس از یک تحلیل وضع بازار مالیوی و مهم بودن انتقال پول مجدانی کاری برای شهروندان تاجیکستان چنین تصمیم گرفتند. در پی تحلیل و بررسی وضع بازار مالی تاجیکستان، تحلیلگران برنامه رشد سازمان ملل برای راه اندازی کردن این اصول نو انتقال پول اقدام نمودند. چون به گفته این سازمان بین المللی عین زمان نظام انتقال پول به تاجیکستان دشواری داشته، فویز یا کمیسیه انتقال پول بلند است. تلگرون برنامه رشد سازمان ملل متحد نوشتند به حساب میانه یک نفر برای گرفتن پول انتقال شده در بانک های تاجیکستان 39 دقیقه را ضایع میکند، در حالی که تکنولوژی های نو ضرورت آمدن به بانک را کاملا از بین میبرد. بیش از 20% مشتریان گفتند که از این شرایط ناراضی اند و خواستار بهتر شدن خدمات انتقال پول میباشند. بنابر مشاهده تلگرون این سازمان، عین زمان درصد یا فویز انتقال پول توسط سیستم های رایج به مثل زلاته کرونا، مونیگرام و دیگران از 1-3% است. به حساب میانه مجرانی کاری برای انتقال $250 $5 حق می سپرند. اما در صورت بکار در آمدن نظام نو میزان فویز ها از 1% هم کمتر خواهد شد. خانم پیتروویچ میگوید طبق نظام کنونی مجر به بانک رفته منتظر می شود و بعدا نزدیکانش هم که اکثرا در کوهستان به سر می برند پول خرج کرده به مرکز نویه به اداره بانک می آیند. اما در صورت به کار در آمدن نظام نو ضرورت به بانک رفتن از بین می رود و پول گیرنده و پول انتقال دهنده توسط تلفن هوشمند می توانند این عمل را انجام دهند. با گفته مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، هرچند دسترسی مردم به اینترنت در سطح 30% محدود است، اما اکثریت به اینترنت موبایلی دسترسی دارند. کارشریک این طرح نو برنامه رشد سازمان ملل شرکت بیتسپارک از هنگ کنگ است. این شرکت پول انتقالی را توسط اصول نو بلوکچین به راه مانده است که وابسته بانک نیست و پول انتقال دهنده و پولگیر را به هم پیوست میکند. بیتسپارک خود را نخستین شرکت انتقال پولی در جهان با اصول بلوکچین معرفی میکند و میگوید پول را توسط پولهای الکترونی بیت کوین میفرستد که از شرکت های معمولی انتقال پول کم خرج تر است. بیتسپارک امیدوار است این نظام در تاجیکستان است که تقریبا 1 میلیون شهروندش در خارج مهاجر کاریاند جا میافتد. نظام ساخته انتقال پولی این شرکت خیلی مرکب است، اما مسئولانش میگویند برای استفاده برندگان خیلی آسان خواهد بود. شرط مهم استفاده از این نظام داشتن تلفن هوشمند و ثبت اپلیکیشن این شرکت با نام سند خواهد بود. مسئولان این شرکت میگویند برای گرفتن پول توسط این نظام ضرورت رفتن به بانک باقی نمیماند، چون که یک دکان و یا مغازه خرده نیز در کوهستان کارشریک آنها باشد که آدمان از آن آسان و راحت پول انتقالی نزدیکانشان را از خارجه میتوانند بگیرند. در حالی که برنامه رشد سازمان ملل متحد به اجرای این طرح در تاجیکستان شروع کرده است، مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند در این باره هیچ اطلاعی ندارند، چون مسئولان این طرح آنها را در این باره آگاه نکردند. در بانک ملی در صحبت با رادیو آزادی گفتند انتقال پول عملیات بانکی به شمار میرود و یگان تشکیلات، شرکت و یا سازمان حق ندارد بدون گرفتن اجازت نامه بانک ملی به این کار در قلمرو کشور مشغول شود. معلوم نیست چرا مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان این مسئله را تاکنون با بانک ملی هماهنگ نکردند. تو زمانی نشر این مطلب، مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان برای جزئیات مسئله حاضر نشدند. مهاجران کره تاجیک تا سال 2014 تنها از روسیه به تاجیکستان نزدیک به 4 میلیارد دلار میفرستادند و درآمد اکثر خانواده ها از این حساب بود. اما در پی بحران مالی در روسیه و هم اخراج قریب 300 هزار مهاجر کره تاجیک از این کشور، در سال 2014 حجم انتقال پول مهاجران یک بار پایین رفت. پس‌ترین نشان داده پول فرستاده مهاجران به سال 2016 رست آمد. در این سال مهاجران به تاجیکستان 1,432,000,000 دلار آمریکایی فرستادند که این رقم در مقایسه با یک سال پیش 14.5% کمتر بود. امسال با نظرداشت افزایش 18% انتقال پول مهاجران کره از خارجه در 9 ماه به 1,700,000,000 دلار رسید.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. We'll be right back.